بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، بحث ما در تعارض حجج هست، بعد از بحث از حجت محرزه و حجت غیر محرزه. به این مناسبت وارد شدیم در معنای تعارض. گفتیم تعارض لغتاً قرار دادن چیزی است در مقابل چیز دیگر، ولی اون چه که برای ما مطرحه تعارض اصطلاحی است. دو تعریف مطرح بود، یکی تعریفی که شیخ رضوان الله علیه به مشهور نسبت دادن که تنافی مدلول دو دلیل به گونه تناقض یا تضاد، و تعریف مرحوم صاحب کفایه که تنافی دو دلیل یا ادله به حسب دلالت و در مقام اثبات به گونه تناقض یا تضاد. مرحوم آخوند فرمودن تعریف من مانع هست، شامل موارد جمع عرفی نمیشه، ولی تعریف شیخ مانع نیست و شامل این موارد میشود. مرحوم ناینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی سعی کردن اثبات کنند که تعریف شیخ شامل موارد جمع عرفی نمی شود. بنابراین اشکالی در تعریف شیخ یا تعریف مشهور وجود نداره. گفتیم از نوع بحث مرحوم آخوند و مرحوم ناینی ما سه نتیجه به دست میاریم. اول اینکه مرحوم آخوند معتقد بین تنافی بین دو مدلول که در تعریف شیخ آمده و تنافی بین دو دلالت که در تعریف خود او مطرح شده تلازمی نیست، و همین دلیل معتقد در موارد جمع عرفی تنافی بین دو مدلول هست و تنافی بین دو دلالت نیست. نکته دوم این که مرحوم ناینی و به تبع ایشون مرحوم آلخویی معتقدند در موارد جمع عرفی تنافی بین دو مدلول وجود نداره، چه رسد به تنافی بین دو دلالت. و بالاخره نکته سوم این که هر دو اتفاق دارند که باید موارد جمع عرفی از تعریف تعارض خارج بشه، یعنی هم مرحوم ناینی و هم مرحوم صاحب کفایه. نسبت به مطلب اول اشاره کردیم که فرمایش آخوند درست نیست، تنافی بین دو مدلول با تنافی بین دو دلالت تلازم داره، در جایی که تنافی بین دو مدلول هست تنافی بین دو دلالت چه مراد از دلالت ظهور باشه و چه حجیت وجود داره. نسبت به مطلب مرحوم ناینی که فرمودن در موارد جمع عرفی تنافی بین دو مدلول نیست، گفتیم اینطور نیست، در موارد جمع عرفی هم ما تنافی بین دو مدلول داریم، چه در موارد حکومت چه در موارد تخصیص. و دیروز توضیح دادیم که در موارد تخصیص حتی ما تنافی بین دو مدلول داریم، اکرم کل عالمین با لا تکرم الفساق من العلماء به لحاظ مدلول منافی هن. درسته که عرف لا تکرم الفساق من العلماء رو قرینه میبینه و در اثر دیدن این قرینیت جمع میکنه، اما همین نکته که عرف خاص رو قرینه میبینه بر تعیین مراد جدی از عام، به خاطر همین است که بین مدلول استعمالی عام و مدلول استعمالی خاص تنافی وجود داره، و اگر این تنافی نبود به لحاظ مدلول هرگز منتهی به این جمع عرفی و این قرینیت نمی شد. برابر این در موارد جمع عرفی هم ما مواجه هستیم با تنافی بین دو مدلول. گفتیم اما اونی که مهم هست و در واقع باید همه کسانی که اینجا بحث می کردند به اون می پرداختند، این است که آیا واقعا تعریفی که ما عرضه می کنیم از تعارض باید به گونه ای باشه که جمع عرفی رو شامل نشود، که اگر شامل شد اشکالی است در تعریف، اونطوری که مرحوم آخوند و مرحوم ناینی هر دوشون با هم توافق دارند. که نباید تعریف تعارض شامل موارد جمع عرفی بشود و اگر شد این نقصی است در تعریف. آیا واقعا این اشکال و این نوع دیدگاه درسته؟ توجه دارید که اون چی که ما اینجا داریم تعریف میکنیم تعریف تعارض اصطلاحی است و وقتی در یک اصطلاح ما داریم یک لفظ رو معنا میکنیم این تابع مراد و مقصودی است که در اون اصطلاح صاحبان اون اصطلاح به دنبال اون هستن و اینکه چه معنایی رو برای این اصطلاح اونا انتخاب بکنند تابع این هست که تا چه حد اون معنا به حوزه کار اونها مرتبطه. بنابراین ما وقتی میخواییم تعارض رو در علم اصول معنا کنیم باید ببینیم چگونه معنا کنیم تعارض رو که بحثی که حول تعارض صورت میگیره مرتبط باشه با اصولی ها و پاسخش پاسخی باشه که علم اصول باید متکفل اون پاسخ باشه. اینجا سه تا سوال مطرحه. سوال اول این است که آیا تنافی بین دو دلیل، تعارض بین دو دلیل مستحکم و به تعبیر شهید سر مستقر استقرار داره به گونه ای که سرایت بکنه به دلیل حجیت و به طوری باشه که دلیل حجیت نتواند هر دو رو شامل بشه و یکی رو لااقل باید کنار بگذاریم، یا نه تعارض به این مرحله از استحکام نرسیده ولو تعارض هست ولو تنافی هست اما تنافی انقدر مستحکم نیست انقدر استقرار نداره که به دلیل حجیت سرایت بکنه، یعنی به اون مرحله نمیرسه که ما ناگزیر باشیم یکی از دو دلیل رو از تحت شمول دلیل حجیت خارج کنیم. در موارد جمع عرفی وضعیت اینطوره، تنافی بین دو دلیل هست اما تنافی در اون حد نیست که دلیل حجیت نتواند هر دو دلیل رو شامل بشه. همین بحثی که الان اشاره کردیم عام و خاص، اکرم کل عالم و لا تکرم الفساق من العلماء، با هم تنافی دارند اما این تنافی به گونه ای نیست که دلیل حجیت ظهور یکی از این دو رو شامل نشود، بلکه دلیل حجیت ظهور هر دو رو در بر میگیره، هر دو حجتند، هرچند که خاص قرینه می شود بر مراد جدی از عام و در نتیجه ظهور استعمالی عام به حجیت خودش باقی نمی ماند، ولی اینطور نیست که عام به شکل کلی از حجیت ساقط بشه و ما در مباحث الفاظ خوندیم که عام بعد از تخصیص حجت در غیر مخصص، در غیر مواردی که تخصیص خورده عام همچنان بر حجیت خودش باقی است. اکرم کل عالمین در غیر موارد علماء فاسق همچنان حجت و قابل تمسکه. بنابراین در مثلا موارد عام و خاص که یکی از مصادیق جمع عرفی است ما تنافی داریم بین دو دلیل، تعارض داریم به یک معنایی از معانی بین دو دلیل، اما این تعارض به گونه ای نیست که تا مرحله حجیت اونها پیش بره به گونه ای که ما ناچار باشیم لااقل یکی از اونها را از شمول دلیل حجیت خارج کنیم. سوال دوم این است که اگر تعارض مستحکم بود و سرایت میکرد به دلیل حجیت، در این صورت مقتضای قاعده چیست؟ آیا در فرض چنین تعارض مستحکمی هر دو دلیل از حجیت ساقط میشن، منتهی میشیم به تساقط، یا یکی از اونها به صورت نامعین حجت است که ما منتهی بشویم به تخییر، و یا اینکه یکی از اونها به صورت خاص به دلیل داشتن برخی ویژگی ها حجته که ما منتهی بشیم به ترجیح. تساقط، تخییر یا ترجیح سه گزینه ایست که در برابر تعارض مستحکم یا تعارض مستقر وجود داره. و سوال سوم اینه که حالا تعارض چه تعارض مستحکم باشه و چه تعارض غیر مستحکم؟ آیا دلیل خاصی برای علاجش وجود داره یا نه دلیل ما همون ادله عمومی حجیت که در فصل اول و دوم بحث کردیم؟ یعنی آیا غیر از اون ادله‌ای که بر حجیت حجج محرزه یا حجیت حجج غیر محرزه اقامه کردیم، ما دلیل‌های خاصی داریم که در ظرف تعارض به معنای وسیع کلمه مستحکم و غیر مستحکم اونها قابل تمسک باشن، غیر از اون ادله‌ای که در حجیت حجج محرزه یا حجج غیر محرزه قبلن بحث کردیم؟ آیا چنین ادله خاصی مخصوص حالت تعارض وجود داره یا نه؟ که بحث اخبار علاجیه که بعداً به اون خواهیم رسید به این مسئله مرتبط میشه. خب همه این سوالات، خوب دقت کنید، چه سوال اول که آیا تعارض مستحکم است یا نه، آیا به مرحله حجیت سرایت میکنه یا نه، چه سوال دوم که در صورتی که تعارض مستحکم باشه حکمش آیا تساقط، تخییر یا ترجیح، و چه سوال سوم که آیا ما ادله خاصی برای قضاوت در مسئله حجیت چه در تعارض مستحکم چه در تعارض غیر مستحکم داریم یا نه ادله ما همون ادله حجیتی است که قبلا بحث کردیم. هر سه سوال سوالاتی است که در حوزه علم اصول قرار میگیره پاسخ به اونها، چون در واقع هر سه سوال به مسئله حجیت مرتبط میشه. چه سوال اول که آیا این تعارض تا مرز حجیت پیش میره یا نه، چون مساس با مسئله حجیت پیدا میکنه، و اینکه آیا حجیت اینها به خطر میفته یا نه، مسئله ایست که باید اصولی پاسخ بده. چه سوال دوم که در فرض تعارض مستحکم آیا حکم تساقط، تخییر یا ترجیح، که باز هم باید اصولی پاسخگو باشه. و چه سوال سوم که آیا برای تعارض ما ادله خاصی داریم که حجیت رو بحث کنه در ظرف تعارض یا نه ادله ما همون ادله عمومی است که در بحث‌های گذشته به اون اشاره کردیم. هر سه سوال در واقع در حوزه سوالات اصولی قرار میگیره و اصولی است که باید پاسخگوی اونها باشه. خب اگر ما به دنبال یک تعریفی هستیم که اختصاص داشته باشه به تعارض مستحکم که در واقع فقط سوال دوم رو پاسخگو باشیم که آیا در موارد تعارض حکم تساقط، تخییر یا ترجیح که مقصودمون از تعارض تعارض مستحکم باشه، یعنی تعارضی که در اونجا تنافی دو دلیل به حریم دلیل حجیت سرایت میکنه و یکی از دو دلیل باید از دائره حجیت خارج بشه لااقل، اگر ما چنین در واقع هدفی رو داشته باشیم باید به دنبال یک تعریفی باشیم که تأمین کننده این هدفه، یعنی تعریفی که فقط تعارض مستحکم و تعارض مستقر رو در بر بگیره و شامل تعارضهای غیر مستقر، شامل موارد جمع عرفی نباشه. خب در این صورت تعریف مرحوم آخوند بهتر یا تعریف شیخ؟ کدام یک از این دو تعریف شامل موارد جمع عرفی نیست؟ طبق بیانی که داشتیم، هم تعریف مرحوم شیخ و هم تعریف مرحوم آخوند شامل لااقل بخشی از موارد جمع عرفی هستند. بنابراین هیچ یک از این دو تعریف نمیتوانند تعریفی باشند که تأمین کننده این مقصوده، یعنی مقصود از این که صرفاً تعارض مستحکم و تعارض مستقر رو در بر بگیره و شامل سایر موارد تعارض یعنی موارد جمع عرفی نباشه. خب اگر ما دنبال یک تعریفی باشیم که شامل موارد جمع عرفی نشود و فقط تعارض مستقر ببخشید تعارض مستحکم و مستقر رو شامل بشه، در این صورت آیه صدر یک پیشنهاد تازه‌ای رو عرضه می‌کنن. می‌فرمان نه تعریف آخوند به درد می‌خوره نه تعریف شیخ، هر دو تعریف شامل موارد جمع عرفی لااقل بعضی از موارد جمع عرفی می‌شود. تعریفی که ایشون پیشنهاد میکنه اینه، میفرماید تعارض عبارت است از تنافی بین دو دلیل در مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اون دو دلیل. یعنی تعبیر مرحوم شیخ که تنافی بین دو مدلول بود اون رو کنار میگذاره، تعبیر مرحوم آخوند رو انتخاب میکنه ایشون که تنافی بین دو دلیله، اما در تعبیر مرحوم آخوند تنافی بین دو دلیل بود به حسب دلاله و مرحله اثبات. ایشون میفرماد نه این تعبیر غلطه، اگر این تعبیر رو به کار ببریم باز شامل موارد جمع عرفی خواهد شد، چون هر جا گفتیم تنافی بین دو مدلول ما داریم، تنافی بین دو دلیل به حسب دلاله و مقام اثبات هم داریم. ایشون میفرمان باید بگیم تنافی بین دو دلیل در مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اون دو دلیل، که گفتیم در موارد تعارض مستحکم یا تعارض مستقر این تنافی سرایت میکنه به حریم دلیل حجیت، به گونه ای که دلیل حجیت دیگه الان نمیتونه هر دو دلیل رو با هم شامل بشه. پس تعارض اگر بخوایم طوری تعریفش کنیم که فقط تعارض مستقر فقط تعارض مستحکم رو شامل بشه و شامل موارد تعارض غیر مستقر نباشه، باید اینجوری تعریف کنیم، بگیم تنافی بین دو دلیل در مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اونها، به گونه ای که دلیل حجیت نمیتونه هر دوی اونها رو با هم شامل بشه. ایشون میفرماد اگر چنین تعریفی رو بکنیم، در این صورت ما دو دلیلی رو که با هم تکاذب هم ندارند ولی تعارض دارند شامل خواهد شد تعریف ما. مثل کجا؟ ایشون میفرماد شما فرض کنید دو دلیل ترخیصی داریم که غیر مثبتین هستند نسبت به لوازم خودشون. یکی میگه مثلا فرض کنید در هنگام نماز خوندن میتوانید نمازتون رو در حمام اقامه کنید، اقامه حمام در اقامه نماز در حمام اشکال نداره. یه دلیل دیگری میگوید فرض کنید اقامه نماز در مسجد اشکال نداره، یا مثلا در منزل اشکال نداره. دو تا دلیل ترخیصیه که هیچ تنافی هم با هم نداره. خب به یه دلیل بگه که اقامه نماز در حمام اشکال نداره، یه دلیل دیگه بگه اقامه نماز مثلا در منزل اشکال نداره، تنافی با هم ندارن اصلا، هر دوشون هم میتونن درست باشن. اما فرض کنید ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا درست نیست، یعنی اون تعبیری که مثلا امام علیه السلام فرموده یا حمام بوده یا منزل، ولی یه راوی حمام شنیده نقل کرده حمام، یه راوی منزل شنیده نقل کرده منزل، ولی ما میدونیم امام علیه السلام دوتاشو با هم نگفته، یکیو فرموده، اون یکی دیگر رو امام نفرموده. خب اینجا در این حالی که بین دو مدلول هیچ تنافی نیست، یعنی اگر هر دو هم امام فرموده بود هیچ مشکلی ما نداشتیم، میتونستیم هر دو رو عکس کنیم، ولی چون الان میدونیم که امام یکی از این دوتا رو فرموده، امام معصوم علیه السلام، و راوی نمیدونیم اون راوی که نقل کرده حمام درست نقل کرده یا اونی که نقل کرده منزل درست نقل کرده، اینجا برای ما بین این دو دلیل به لحاظ شمول دلیل حجیت تنافی پیدا میشه. یعنی الان دلیل حجیت هر دو رو شامل نمیشه، چون امام هر دو رو قطعا میدونیم بیان نکرده، یا حمام رو بیان کرده یا منزل رو، ولی راوی چون یه راویش حمام شنیده نقل کرده حمام، یه راوی دیگه شنیده منزل، اینطوری به نظرش اومده نقل کرده منزل، ولی ما میدونیم امام علیه السلام یکی رو فرموده. اینجا بین این دو دلیل تعارض به این معنا هست، یعنی تنافی دو دلیل در مرحله شمول دلیل حجیت، اما تنافی بین دو مدلول یا تنافی بین دو دلالت وجود نداره. آقای سعد میفهمون خب اگر این تعریف رو دوست دارید، این تعریف تعریف خوبیه، فقط شامل موارد تعارض مستقر، تعارض مستحکم میشه و دیگه شامل موارد جمع عرفی اصلا نمیشه. ولیکن واقعا ما چه داعی داریم که تعارض رو طوری تعریف کنیم که شامل موارد جمع عرفی نشود، در حالی که سؤال اول که آیا تعارض مستحکم است یا غیر مستحکم، و سؤال سوم که آیا ما در ظرف تعارض چه مستحکم چه غیر مستحکم ادله خاصی برای حجیت داریم یا نه ادله ما همون ادله عمومی حجیته، این هر دو سوال، یعنی اول و سوم، سوالاتی است که باید علم اصول پاسخگوی اونها باشه. فقط سوال دوم که در موارد تعارض مستحکم و مستقر آیا حکم تساقط، تخییر یا ترجیح، فقط این نیست که علم اصول باید پاسخ بده، بلکه سوال اول و سوم هم سوالاتی است که پاسخ اون بر عهده اصولی است. خب اگر اینطوره ما چرا تعارض رو طوری تعریف نکنیم که هم شامل موارد تعارض مستقر بشود هم شامل تعارض غیر مستقر؟ چرا ما این کارو نکنیم؟ بنابراین ایشون میگه که ما باید یک تعریف جامع عرضه کنیم که هر دو رو در بر بگیره، هم تعارض مستقر هم تعارض غیر مستقر. بله، اون تعریفی که ما دادیم که تنافی بین دو دلیل به حسب شمول دلیل حجیت نسبت به اونها، اون تعریف برای تعارض مستقر یا تعارض مستحکم خوب بود، ولی ما یک تعریفی باید از تعارض بدیم که شامل تعارض مستقر و غیر مستقر بشود که بتوانیم در علم اصول مسئله اول و سوم رو هم بحث کنیم، همونطوری که مسئله دوم رو بحث میکنیم. خب اون تعریف چیه؟ ایشون میگه اگر مقصود ما حالا ارائه تعریفی است که شامل همه موارد تعارض بشود، چه مستقر چه غیر مستقر، باز تعریف مرحوم آخوند و تعریف مرحوم شیخ به درد نمیخوره دیگه. چرا؟ تعریف مرحوم آخوند و تعریف مرحوم شیخ که شما گفتی شامل موارد جمع عرفی میشود، خب اگر ما بخوایم یه تعریفی بدهیم که شامل موارد جمع عرفی میشه، پس تعریف آخوند یا تعریف شیخ هر دو باید تعریف خوبی باشه. آقای صدر میگه نه، نه تعریف آخوند به درد میخوره نه تعریف شیخ. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اینا همه موارد جمع عرفی رو شامل نمیشوند. درسته مثل تخصیص رو شامل میشن، مثل حکومت به خصوص اونجا که غیر تفسیری باشه رو شامل میشن، ولی همه موارد جمع عرفی رو شامل نمیشن. کجا رو شامل نمیشه تعریف شیخ و تعریف مرحوم آخوند؟ ایشون میفهمد موارد ورود رو شامل نمیشه. میگه نه، مورد ورود تنافی بین دو مدلول داریم، نه در مورد ورود ما تنافی بین دو دلالت. ورود رو قبلا توضیح دادیم. ورود این بود که مورد دلیل وارد به معونه تعبد از تحت دلیل مورود حقیقتا خارج میشه. مثل ورود ادله حجیت امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه، نه شرعیه، چون اونجا گفتیم حکومته. گفتیم دلیل مثلا براءت عقلی میگوید عقاب در جایی که بیان نباشد قبیحه. دلیل حجیت خبر واحد میاد میگه جایی که خبر واحد هست بیان هست. خب وقتی بیان هست دیگه از تحت قبح عقاب بلا بیان خارج میشه. آی صد میفرماد اینجا تنافی بین دو مدلول یا بین دو دلالت نیست، بین دلیل وارد یعنی دلیل حجیت خبر واحد و دلیل مورود یعنی دلیل براءت عقلیه هیچ تنافی بین دو دلالت یا بین دو مدلول نیست. بنابراین تعریف مرحوم شیخ یا تعریف مرحوم آخوند شامل موارد ورود نمیشه. خب چه تعریفی بدیم که همه موارد تعارض، چه مستقر چه غیر مستقر، چه موارد جمع عرفی چه غیر موارد جمع عرفی، چه حکومت و تخصیص و چه ورود، همه رو شامل بشه؟ آیه صدر این تعریف رو پیشنهاد میکنه. فرماید تعارض تنافی بین دو مدلول است ذاتن به لحاظ مرحله فعلیت مجعول، نه به لحاظ مرحله جعل مجعول، فقط به لحاظ مرحله فعلیت مجعول. تنافی بین دو مدلول ذاتن به لحاظ مرحله فعلیت مجعول. ایشون میفرماید، خوب دقت کنید اینجا رو، ایشون میفرماید بین دلیل وارد و مورود در مرحله جعل تنافی نیست. یعنی بین جعل حجیت برای خبر واحد و بین اینکه عقاب بلا بیان قبیحه هیچ تنافی وجود نداره در مرحله جعل، در مرحله اعتبار. اما در مرحله فعلیت مجعول، یعنی اونجایی که میخواد این مصداق پیدا بکنه، بینشون منافاته، چون اونچه که مصداق اولیست دیگه مصداق دومی نمیتونه باشه. یعنی اگر یک جایی بیان هست مصداق اولیست، مصداق مثلا یه خبر واحده که بیان است بنابر دلیل اول، این دیگه مصداق قبح عقاب بلا بیان نیست. و اگر یه چیزی مصداق قبح عقاب بلا بیانه، یعنی اونجا بیان نیست، دیگه اونجا نمیتونه مشمول دلیل حجیت باشه، چون اگر حجیت باشه اون بیان خواهد بود. پس بین دو دلیل، دلیل حجیت خبر واحد و دلیل براءت عقلیه، ایشون میفرماد تنافی در مرحله جعل نیست، اما تنافی در مرحله مجعول وجود داره. می‌فرماد این تعریف ما پیشنهاد می‌کنیم. تنافی بین دو مدلول در مرحله مجعول، یعنی در مرحله‌ای که می‌خوان مصداق پیدا بکنن، که این شامل همه موارد جمع عرفی حتی ورود میشه، همچنان که شامل موارد تعارض مستقر و تعارض مستحکم هم میشود. ایشون میفرماد اگر ما دنبال تعریف تعارض هستیم به گونه‌ای که تأمین کننده مقصودی باشه که در علم اصول به دنبال اونیم، این تعریف تعریف مناسبی است. همه اقسام تعارض، تعارض مستقر و غیر مستقر رو شامل می شود و همه اون سوالات سگانه رو در بر می گیره و همه اون سوالات سگانه در حوزه وظایف علم اصوله. این فرمایش ایشون، فرمایشات ایشون رو باز ملاحظه کنید. انشاءالله شنبه این بحث رو تمام خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.